از خودمان میپرسیم. سوالهایی درباره انسان، رفتارهایش و دلایلی که پشت انتخابهایش پنهان ماندند. خیلی از ما بیان که متوجه باشیم با خودمان سخت گیرتر از تمام دنیا رفتار میکنیم. اشتباه ها را بزرگ میکنیم. موفقیت ها را اتفاقی میدانیم و توانایی ها را نادیده میگیریم. هر انسانی مجموعه ایست از تجربه ها و هیچ تجربه ای بی اثر نیست. حتی شکست ها، حتی توقف ها. قیمت هر کس به اندازه چیزیست که میداند یا آرزو میکند. هرچه انسان به چیزی توجه و تمرکز بیشتری داشته باشد، از همان جنس وارد زندگیش می شود و ارزش وجودیش نیز به اندازه بزرگترین آرزو و هدفش است. ارزش حقیقی انسان در پتانسیل بی نهایت اوست. خودت را دست کم نگیر. خودت را دست کم نگیر فقط چون مسیرت شبیه دیگران نبوده. زندگی قرار نیست کپی باشد. قرار است واقعی باشد.
خب شش نقطه به پایان رسید. 494مین قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه رو شنیدید. دیدین دیگه نمیگم اول برنامه چندمین قسمته؟ راستشو بخواین یادم میره. درستش اینه که بگم ولی خب یادم میره دیگه. 6 تا دیگه تا 500 تایی شدن فاصله داریم. شما دوست دارین برای 500 تایی شدن 6 نقطه چیکار کنیم؟ با چه ترتیبی به استقبال 500مین 6 نقطه بریم؟ نظراتتون رو برای من تو باشگاه مخاطبان 6 نقطه بنویسین لطفاً. حتما اثر داره. متشکرم از همراهیتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ایشاله شب یلدا بهتون کلی خوش بگذره. مراقب خودتون باشید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
از به پی مردم ساعت 16 رو گذر کردیم ازش. خانم جلالی، ممنونم که همراه ما هستید. برای شما شفای عاجل آرزو میکنم. از شنوندگان بسیار محترم مایید. شنوندگان محترم، در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه ها به مدت 43 دقیقه دعوت میکنم شنوندگی برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفتاورد رو میشنوید.
در برنامه این هفته قراره که درباره بررسی الزامات مقابله با جنگ شناختی دشمن برای تغییر آرایش رسانه‌ای و فرهنگی جبهه انقلاب صحبت کنیم. در برنامه امروز دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی فعال سیاسی و رسانه‌ای و آقای دکتر میثم روشنی فعال سیاسی و رسانه‌ای. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق شماره تلفن 162 با ما همراه باشید. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم یک بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شماست.
خبرها درباره مسئله‌ای که این روزها در ادبیات رسانه‌ای ذهن مردم رو بسیار درگیر کرده، از سوالاتی که پاسخ‌ها و تحلیل‌های متعدد و بعضاً مغرضانه در مورد اون باعث شده که فضای مناسبی برای رشد قارچ‌گونه اخبار جعلی و جنگ روانی به وجود بیاد. برخی میگن این موضوع هیچ اثری روی کشور نداره و برخی دیگه اون رو یک فاجعه معرفی میکنن، اما یه طیفی هم هستن که ورای مباحث سیاسی و اقتصادی از منظر رسانه‌ای نگاش میکنن.
عمده اثرش هم اثر روانی هست، خیلی اثر واقعی روی زمینی نخواهد داشت، به خاطر اینکه ما تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که از طرف آمریکا اعمال شده و از طرف اتحادیه اروپا اعمال شده عملاً بیش از حد تحریم‌های سازمان ملل تحریم وضع شده، برای همین از لحاظ اقتصادی و روی زمین اتفاقی نمی‌افته.
این تنها بهانه برای انتشار نگرانی بین مردم ایران نیست. این روزا الغای جنگ مجدد و مسئله آب و برق مهمترین سوژه جاهلان خبر بوده. این اطلاعات دادکاوی رفتار اینترنشنال فقط توی برنامه ایکس در یک ماه اخیره 1500 خبر جعلی رو نشون میده که یکی در میون موضوعشون کمبود آب و برق و جنگ مجدده. بخش قابل تأمل این دادکاوی اینه که دقیقاً اون پستایی که جعلی هن و به صورت مغرضانه تولید شدن به نسبت بقیه پست‌های این رسانه سکیونیستی 20% بیشتر دیده و بازنشر شدن. این یعنی به صورت کاملاً مهندسی شده ربات‌ها دارن فعالیت می‌کنن و موظف به تکثیر اینو محتوا هستن. حالا بریم سراغ مرور چند خبر جعلی. وزارت خارجه آلمان هشدار داد
از شهروندانش خواسته فوراً ایران را ترک بکنند.
در جواب این خبر شیطنت‌آمیز با درومایه الغای ناامنی و جنگ،
تنش‌ها در منطقه داره افزایش پیدا می‌کنه.
سفارت آلمان در تهران این ادعا رو رد و اعلام کرد ما همچین توصیه‌ای نکردیم. توی یک نمونه، همین 3-4 سال قبل یعنی دوران کرونا، از اراذل اوباش که ظاهراً تومه‌های راحت‌تری هم برای موساد هستن، برای از بین بردن یک دستگاه مهم و حیاتی در کشور استفاده شد. برای مسعود و دوستاش یه مأموریت با پول خوب از راه رسید، مأموریتی که ظاهراً تسویه حساب شخصی بود.
فقط به ما گفت یه دستگاه که پولشو ندادن، ما میخوایم آرمال آلومینیوم سازی اینو آتیشش بزنیم.
دستگاهی که تخریبش در دستور کار بود به دست دانشمندان ایرانی برای طراحی و ساخت قطعات ونتیلاتور تولید شده بود، وسیله‌ای برای نجات مردم از مرگ و میر کرونا.
اومدیم اینجا دیدم یه نفر اینجا داره رو به دستگاه کار میکنه،
رفتم اونور مسعود بهم فنک داد، گفت بیا برو فنکو بزن.
این بار موساد نه دانشمندای کشور که با استفاده از ناآگاهی برخی افراد مستقیما جون میلیون‌ها ایرانی رو نشونه گرفته بود.
خیلی به درد نخورید، به ناموسم هست.
هرچند وقتی این فریب خورده ها دستگیر می شدن هیچ چتر نجاتی از موساد براشون فرستاده نشد.
خب برگردیم به استودیو و گفتگو رو شروع بکنیم. آقای دکتر محمد اسماعیلی فعال سیاسی و رسانه اینجا هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت از عالی و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. دکتر میثم روشنی هم اینجا هستن فعال سیاسی و رسانه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر صادقی، مهمان گرامی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
می‌خوایم درباره فرمایشات رهبری صحبت بکنیم، درباره لزوم تغییر آرایش رسانه‌ای و فرهنگی در برابر جنگ شناختی، و می‌خوایم در مورد اهمیت طراحی‌های جدید و بازنگری در مدل‌های پیشین گفتگو داشته باشیم. همونطور که معظم الله اشاره کردن، مقاومت ملی ایران، تلاش‌های دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت رو ناکام گذاشته، اما در این حال آرایش سیاسی دفاعی و هجومی در مقابل حمله به مغزها، دلها و باورها ضروری است. در ادامه مباحثی که روز گذشته داشتیم با حضور صاحب نظران سیاسی و رسانه‌ای به تحلیل و بررسی مؤلفه‌های جنگ شناختی خواهیم پرداخت و راهکارهای اون رو بررسی خواهیم کرد. دکتر اسماعیلی شروع بکنیم. آقای اسماعیلی، بحث بر سر این هستش که تغییر کرده شکل مواجهه دشمن در حوزه رسانه‌ای. هم دشمن متوجه شده که در واقع ناکام روش‌های قبلیش، و هم ما متوجه شدیم که دشمن روش‌های جدیدی داره به کار می‌بره. یعنی در جنگ 12 روزه، در ابتدای جنگ تصورشون این بود که تونستن با اون فعالیت رسانه‌ای که داشتن ذهن مردم رو تصرف بکنن. به همین جهت هم شعار می‌دادن که در واقع مطرح می‌کردن که آسمان با ما و خیابان با مردم. در جنگ هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد، یعنی به فاصله یک متر در یک متر هم در هیچ جایی تظاهرات نشد، در هیچ جایی هیچ کسی به نفع اونها حرف اونها رو تکرار نکرد در داخل. بعد از جنگ بالاخره به هم دلم جنگ ناکام شد، بعد از جنگ شکل کار تغییر کرده و حمله به مغزها و دلها و باورها شکل دیگری پیدا کرده. درباره این شکل جدید بفرمایید که شما چطور میبینید؟
ببین، فرمایشات اخیر حضرت آقا ناظر بر اهمیت موضوع جنگ شناختی و تسخیر قلب ها و مغز ها، باید اینو بپذیریم و یادآور بشیم که این گفتمان از سالهای بعد از جنگ تحمیلی شروع شده. یعنی از زمان که حضرت آقا بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، بعد بحث شبیخونه فرهنگی، بعد جنگ نرم، بعد عزیزان کارشناس در حوزه‌های مختلف بحث جنگ ترکیبی، جنگ هیبریدی، همه موضوعات مربوط به دیپلماسی عمومی، اینا تقریبا میشه گفت همه توی یه پکیجه و همه یه پیام رو داره. ولی این که ما چرا تا الان نتونستیم اون در واقع در لبه‌های مرز دانش شناختی حرکت بکنیم، این نیاز به یه بازنگری داره. یعنی ما باید اول از همه بپردازیم به این موضوع که چرا ما بحث جنگ شناختی رو اونطور که باید و شاید جدی نمیگیریم. و شاهدم بر این موضوع این هست که در رسانه‌های مختلف، خبرگزاری‌ها، بحث تئاتر، سینما، یک پراکندگی، حالا نمیخوام از عبارت‌های خیلی شاز استفاده بکنم، ولی اون انسجامی که باید در حوزه رسانه ما داشته باشیم برای اینکه بتونیم پاسخگوی این شبیخون باشیم، پاسخگوی این تهاجم همه جانبه باشیم، این همبستگی وجود نداره. یعنی شما کمتر دوتا نهاد فرهنگی رو پیدا میکنید که شونه به شونه حرکت بکنن، با هم دیگه همکاری داشته باشن، امکاناتشون در اختیار هم بذارن و بپذیرن که در یک جبهه هستن. و این باعث میشه که ما یه مقدار بیشتر راجع به بحث رسانه و جنگ ترکیبی تمرکز بکنیم، بیشتر با هم گفتگو کنیم تا شاید بتونیم این اشکالات موجود رو برطرف بکنیم. شما ببینید در این 2 سالی که غزه داره مورد تهاجم هوایی قرار میگیره، غزه هنوز سر پاست، غزه سقوط نکرده. اساساً به قول یکی از رفقا میگفت که هیچ کشوری با حمله هوایی تا الان تسلیم نشده. ولی در سالهای اخیر ما کشورهای مختلف رو دیدیم، از جمله همین کشور سوریه، کشور حالا اسم نبریم، در مقاطعی کشور مختلف از طریق تسخیر قلب ها و مغز ها سقوط کردن.
بله.
یعنی وقتی که دشمن نفوذ میکنه، و چیز تازه‌ای هم نیست، شما در جنگ جهانی اول و دوم نگاه میکنید، متفقین و متحدین رو سر هم دیگه اعلامیه پخش میکردن.
غیر از نمونه سوریه، خیلی نمونه خوبیه مثال زده.
بله، سوریه با کمترین مقاومت تسلیم شد،
کمترین تانک، کمترین نمیدونم شلیک گلوله، اصلا
بلکه اصلا باور نکردنی عنصر مقاومت اصلا وجود نداشت.
احسن. اصلا باور نکردنی بود چون مثلا این
ولی همین عنصر در غزه وجود داره.
احسن.
و هنوز سر پاست.
احسن. با احتساب اینکه کلی موشک شلیک شده، کلی آدم
دقیقاً.
در واقع شهید کردن اونجا، اصلا اونجا رو با خاک یکسان، هنوزم که هنوزه نتانیاهو نمیتونه بگه جنگ تموم شده.
حالا من برای اینکه از صحبت‌های عزیزمون هم استفاده کنیم، همین جمله رو فقط تموم بکنم که هر دم از این باغ بری میرسد. یعنی در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی هر روز یه شیوه نو، یه تکنیک جدید، یه تاکتیک جدید رو مشاهده هستیم و این میطلبه که ما هم به همین نسبت روشامون رو تغییر بدیم، به روز باشیم و بتونیم مقابله خوبی داشته باشیم.
متشکرم. به نظرم خیلی شروع خوبی بود برای آغاز برنامه. یعنی اشاره شما به تحولات منطقه حتما اشاره درستیه. یعنی همیشه مورد توجه من بوده که در واقع چطور سوریه در یک زمان بسیار اندکی که حتی برخی از تحلیلگرام گفتن اتفاق نمیفته، یعنی تصور این بود که اتفاقی نمیفته به اون معنا یا لااقل به اون سرعت. یعنی فکر میکردیم که سوریه درگیر یک جنگ بلند مدت منطقه‌ای و طائفه‌ای و نمیدونم
اصلا ناباورانه سرعت
اصلا تمام شد. این علتش همون نکته است که شما اشاره کردید که نقطه مقابلش میشه غزه. یعنی شما در غزه، آقای روشنی، در غزه اتفاقی که میفته اینه که این همه آدم شهید کردن، همه کارم کردن، یعنی کار روانی کم هم انجام نشد در ماجرای غزه. تصور میشه که از تمام فنون جنگ روانی به صورت کامل استفاده شده. در مورد ایران هم همینه. یعنی شاید خیلی ها فکر میکردن که تکرار اون مدل هایی که اخیراً داره استفاده میشه در مورد ایران هم جواب میده. خواسته این که در مورد جنگ 12 روزه که من هم بهش اشاره کردم، این تصور وجود داشت که فقط کافیه یه عامل بیرونی وارد بشه. یعنی اگه یه عامل بیرونی وارد بشه کار نظام تمامه. همونطور که رهبری هم اشاره کردن، حتی در یکی از پایتخت‌های اروپایی رفتن جلسه گذاشتن جایگزین و شکل‌های جایگزینی هم در واقع برای خودشون تصویب کرده بودن. همینطور اخیراً هی داره خبراش میاد بیرون که چه اتفاقاتی افتاده بوده. اما خب این که نمیشه که ما بگیم که خب دیدیم نتونستن پس از این به بعدم نمیتوانن. پاسخ اینه که این که نتوانستن دلایل متعددی دارد، اما منظوری نیست که پس حالا الالعبد اونا از همون روش ها استفاده میکنن، همون کار رو میخوان بکنن و چون اونها همون کار رو میکنن ما هم که اینجا سر جامون ثابت هستیم پس دوباره اتفاقی نمیفته. اگر چنین بود رهبری در واقع اینطور تذکر نمیدادن. الان دقیقاً آقای روشنی، این جنگ شناختی که ما در واقع درش قرار گرفتیم، به این حمله به هویت جمعی ما، دقیقاً یعنی چی؟ یعنی هویت جمعی ما مورد حمله قرار میگیرد یا گرفته یا میخواهند بیشتر انجام بدن؟ معنا و مفهوم این در واقع گزاره‌ای که به کار میبریم چی هستش؟
آقای دکتر صادقی، ببینید، من میخوام یک پالس خطر ارسال بکنم از این برنامه و از این تریبون و در تایید فرمایشات شما و مهمان عزیز برنامه میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر هم تا به امروز اتفاقی نیفتاده است، نه به مدد برنامه ریزی ما برای تقابل با این جنگ شناختی و چند و چی بوده، این به مدد یک تلفیق بین ایدئولوژی و تمدن دیرینه ماست که این تقابل رو شکل داده در مقابل جنگ شناختی دشمن و ما همیشه از همین الگو استفاده کردیم. بهتره بگیم استفاده کردیم، فکر میکنم جمله درستی نباشه. این الگو همیشه در مقابل جنگ شناختی دشمن برای ما کارآمد بوده تا به امروز، وگرنه ما برنامه ریزی مدون و کاملی برای مقابله با این جنگ شناختی نداریم که هیچ. من فکر میکنم که نقاط ضعف بسیار بسیار زیادی هم داریم که اگر پوشش ندیم، اگر اون نقاط ضعف رو برطرف نکنیم، در آینده به مشکلات بزرگتری برخواهیم خورد و مواجه خواهیم شد با خطرات بزرگتر. سوریه مثال کامل و جامعی بود. سوریه گروهک مقاومتی یا گروه مقاومتی نبود. سوریه دارای ارتش کلاسیک بود. سوریه دارای حاکمیت مدون بود. سوریه دارای در واقع چارچوب‌های یک کشور و یک حکومت و یک حاکمیت کامل بود و شاید بشه از جهاتی سوریه رو تشبیه کرد به وضعیت کشور ما. خب ما نقاط قوت و نقاط قدرت بیشتری در قیاس با سوریه داریم برای درسته، اما اون نقاط قوت و قدرت من فکر میکنم که در این جبهه خیلی شاید کارآمد نباشه. ما نیازمند این هستیم که برای تقابل با این جنگ اون از اون اتحاده، از اون تلفیق تمدن و ایدئولوژی که داریم استفاده بکنیم، اون رو پرورش بدیم، بهش پروبال بدیم، بزرگترش بکنیم، در جهات مختلف بارورش بکنیم و به مقابله با دشمن با یک برنامه‌ریزی کامل بفرستیم، با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، با برنامه‌ای از پیش تعیین شده که بتونیم در واقع در این جبهه هم به یاری خداوند و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیروز باشیم.
متشکرم از شما آقای اسماعیلی. ما وقتی که راجع به هویت تمدنی و هویت جمعیمون صحبت میکنیم، یعنی هر آنچه که هستیم،
بله،
بود و نبود ما، یعنی بدون هیچ تعارفی اصل ما و تمام ما و کل ما رو در واقع در بر میگیره. از کجا شروع میشه تزریق ناامیدی و بی‌اعتمادی؟ یه بخشش مال داخله، یه بخشش مال خارج، یه بخشش واقعیت داره، یه بخشش واقعیت نداره. یعنی فرمول شما که انسان بسیار با تجربه هستید در حوزه رسانه، یه درصدی رو قائلن برای خودشون، یعنی ترکیبی از راست و دروغه. یعنی مثلا شما حالا تو رسانه‌های مختلف هم فرق میکنه، مثلا شما در دوران فتنه‌ای که درست کرده بودن 1401 پیچ اینترنشنالی که باز میکردی، الان فکر میکردی که مثلا الان تو خیابون، مثلا تانکا تو خیابون، یه دوشگاه وسطه، یه جوری تصویر سازی از بیخ و بن دروغ بود. انقدر دروغ گفت که تمام در واقع اعتبار نداشته رسانه خودشون چند درصد شما دست داد. یعنی تا مثلا اخیراً من دیدم، مثلا تا مثلا یه کسی یه خبر مطرح میکنم، یه چی اینترنشنال به مسخره اینترنشنال گوش کرده دوباره. یعنی یه طنزی شده بین ما ایرانی ها، تا مثلا میخوام بگیم یک کنایه شده، میخوام بگیم یک چیزی دروغ و خالیوندی و نمیدونم خالی از واقعیت، میگیم چی اینترنشنال شدی، اینترنشنال میگی اینقدر. تو رسانه هایی که یه کمی رنگ و لعاب حرفه‌ای تر میخوام به خودشون در واقع بدن، یه درصدی قائلم، مثلا میگن 70% دروغ، 30% راست، بالا پایین میشه تو موضوعات مختلف. اونجا یه کمی کار سخته دیگه. یعنی شما که کار رسانه‌ای کردین میدونید من چی میگم، اونجاست که جنگ شکل میگیره. یعنی برای شما یک صدا پخش میکنن با یه تحلیل، صدا واقعیته، یک صدایی از یه جای گیر آوردن، یک فیلمی،
حتی ویدیو
در همین قضیه اخیر من دیدم یک فیلمی پخش شده بود، واقعی بود، راجع به این جنایتی که صهیونیست‌ها کردن. بعد اینا اومدن با هوش مصنوعی انواع و اقسام شبیه اون رو تولید کردن، واسه یه چیزایی نشون میدادن. خب اون از بیخ دروغ بود، ولی خب ترکیب داشت انجام میداد. اما الان کاری که رسانه‌های حرفه‌ای دارن انجام میدن به جهت خب سبقه‌ای که دارن تو حوزه در واقع جنگ رسانه‌ای و مانور تبلیغاتی که دارن، اینکه راست و دروغ و تلفیق، اینجا جنگ شکل میگیره دیگه، اینجا شما باید جواب داشته باشین. و من فکر میکنم که از اینجا بحث شروع بکنیم، بخش دوم رو، که اصلا مشکل اینجاست که اصلا چرا ما فکر میکنیم هی باید جواب بدیم، نمیگم جواب ندیم، و چرا ما زمین بازی رو عوض نمی کنیم؟ یعنی ما نشستیم اینجور چارچشمی داریم نگاه میکنیم، مثلا بی بی سی چی میگه، نمیدونم صدای آمریکا چی میگه، نمیدونم اینترنشنال چی میگه، بعد ما بریم بگیم به دیدی چه خوب جوابشو دادیم. یعنی میخوام بگم ما اتفاقا در یک مرحله عقب‌تر، این چیزی که آقا فرمایش میکنه که میگن ما یک در یک جنگ هستیم، ما باید خودمون در واقع جلوت قدم اول، یعنی یه چیز قبل از روایت اول باشیم. روایت اول جای خودش یه چیز قبل رو، ما اصلا روایت نمیسازیم. مشکلمون اینه. از اینجا فکر کنم بحث رو شما ببریم جلو که چیکار کنیم که همش ما نخوایم فقط جواب، در مقام پاسخگویی باشیم. در مقام پاسخگویی هم دیگه یه اصطلاحی هست میگن هر کی چک اولو بزنه اون برده. حالا تو بعدش بگی معلوم نیست که حرفتو شنیده بشود یا نشود. خدمت شماست.
ببینید یک عبارتی الان خیلی مشهور هست بین همه اهالی رسانه و اون عبارت مربوط میشه به آقای سنتزو که میگه بهترین دفاع حمله است.
احسن.
و کتابایشون داره تدریس میشه تو دانشگاه‌های جنگ دنیا و در حوزه رسانه به خصوصشون بسیار معروف شده این سالهای اخیر. واقعیت تلخ همینه که ما اون تناسب لازم بین پدافند و آفند رو رعایت نمی کنیم. یعنی این زد و خورد رو ما گاهی وقتا یه طرفه داریم جلو میبریم. ولی من حال میخوام به شما بگم که ما چک اول ما زدیم. یعنی ما از سال 57 وقتی گفتمان انقلاب اسلامی مطرح شد، این یه چکی بود که هنوز در عالم تنین اندازه. و هیچ تعجب نکنید اگر اونا دارن پس میزنند یا حملات پی در پی. ما طراح و خالق گفتمان انقلاب، گفتمان مقاومت در دنیا هستیم. یعنی این اتفاقات که الان شما در دنیا میبینید، در کشورهای مختلف، این جمعیت هایی که میان تو خیابون دارن بر علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، اینا یه سابقه ای داره و این سابقه رو ما ایجاد کردیم.
درست.
برای این حالی که وارد این جبهه شدیم، وارد این نبرد بی امان شدیم، انتظاری که ما داریم اینه که با تمام ظرفیت بیایم وسط دیگه.
دقیقا.
شما اگه یادتون باشه، حالا شاید سن شما یاری نکنه، ولی زمان جنگ تحمیلی شما وقتی رادیو رو باز میکرد یا تلویزیون رو، مرتب یه آهنگی بود پخش میشد و یک کسی که اعلامیه های جنگ رو قرائت میکرد و دعوت میکرد از همه حرفه ها، از مکانیک گرفته تا برقکار گرفته تا سیمانکار گرفته تا، که همه بیان در این جنگ مشارکت بکنند. الان متاسفانه من حسم بر اینه که اون جنگ تمام عیاره وجود داره، ولی اون مشارکت تمام عیاره وجود نداره.
احسن.
یعنی خیلی از رفقای ما، خیلی از مدیران و مسئولین فرهنگی ما فکر میکنن در زمان صلح دارن روزگار میگذرونن، فکر میکنن به ساعتشون نگاه میکنن، ساعت 4 که میشه در اتاقشون رو قفل میکنن میرن، در حالی که داستان تازه ساعت 4 شروع میشه.
آفرین.
یعنی شما وقتی که فضای رسانه ها رو رصد میکنیم، ببینید اون همهمه و اون تراکم و جوش و خروش رسانه ای اتفاقا بعد از ساعت 4، یعنی زمانی که مردم میرن خونه هاشون تازه پیچ تلویزیون رو باز میکنن، تازه میشینن پای گیرنده هاشون. این منحصر به بحث رسانه هم نمیشه فقط.
احسن.
ببینید رسانه یه بخشی از داستان هست، لوجستیک رسانه، بودجه رسانه، سایر افرادی که در حوزه کار تبلیغاتی بودجای کلانی الان دارن، اینا رو ما هیچ وقت نمیپرسیم که آقا اینا کجا چیکار دارن میکنن.
آفرین.
یعنی الان خیلی از دستگاه هستن که رسالت تبلیغی دارند، بودجه تبلیغی دارند، ولی هیچ کس نمیره میکروفون رو بذاره جلوشون بگه آقا شما در 5 سال گذشته، 10 سال گذشته خروجی شما چی بوده.
آفرین.
و الان شما در فضای مجازی دارید زمزمه هایی رو دارید میشنوید، میبینید از طرف شخصیت های مختلف که دارن میگن که در ردیف بودجه بازنگری بکنید. دستگاهایی که تا الان بودجه‌ای میگرفتن، بودجه‌ای چند هزار میلیاردی میگرفتن، بیان بگن که این بودجه رو چیکار کردن، کجا ما باید ببینیم نتیجه این خروجی کارشون رو. اینه که این نکته که حضرت آقا میگن که روش های جدید، آرایش جدید، آرایش جدید یعنی چی؟ یعنی شما، من اینو همیشه میگم، میگم زمان عملیات های دفاع مقدس نقشه عملیاتی روی میز بود، فرمانده ها جمع شدن دور میز، حالا یار اون پتویی که نشسته بودن فرق نمیکنه، و با هم دیگه تقسیم کار میکردن. شهید احمد شما از این ور باید حمله کنید، لشکر شما از این ور باید بیاد، تیپ دو باید از اینجا پشتیبانی کنه، توپخانه باید این مقدار شلیک بکنه، لوجستیک همینطور، بخش‌های مختلف همکاری میکنه تا جنگ پیش بره.
آفرین.
این نبود که کسی بخوابه بگن حالا این عملیات به عهده لشکر امام حسین، بقیه برند خونه هاشون استراحت کنن. اصلا اینجور نبود. الان شما ببینید در عرصه جنگ نرم، در جنگ ترکیبی، خب ما احتیاج به تشکیل اتاق فکر داریم.
بله.
ما اتاق، الان من به شما قول میدم، به زرس قاطع من به شما میگم، بعد از پایان این جنگ 12 روزه شک نکنید که در رژیم اشغالگر اتاقای فکر شبانه روز دارن کار میکنن.
همینطوره.
اشکالاتشون برطرف میکنن، بررسی میکنن، میگن چی شد که مردم نیومدن تو خیابون،
اصلا باگشون رو در میارن،
باگشون در میارن. و قطعا شما بدونید که دارن به داده های جدید میرسن، دارن خلق ایده میکنن، دارن.
یعنی اصلا حرف شما اینه که آقا وای نستادن دیگه،
وای نستادن. و اون مقاومت ملی که شما گفتید، خدا به هیچ قوم و ملتی چه کسفی نداده که این هویت ملی اسلامی، این مقاومت تا ابد هست.
آفرین.
تاریخ مصرف داره. آفره. اگه شما شارژش نکنید، اگه شما بنیانهاش رو تقویت نکنید، و چه بسا ما شاهد نتیجه متفاوتی باشیم با اتفاقات.
آقای روشنی، به نظر آقای دکتر خیلی نکات ما میگفتن. واقعیت قضیه اینه که من خودم یکی از منتقدین برخی از در واقع